بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که دوستان زحمتی کشیدند خدا حفظشون کنه و مجموعه زیادی از آیات و روایات را در رابطه با حرمت ابتدایی لعن و سب و فحش و حجر و حجب و فحش مجموعاً آورده اند و بعد زحمت کشیده اند و خواستند بگویند به این که تمام اینها نسبت به مخالفین و اهل سنت جائزه که ما مرتکب اینها بشیم و این نسبتها را به عامه و مخالفین مذهب شیعه بدهیم. خب مجموعاً این زحمتی که آیه متحمل شده اند واقعا ارزنده برای اینکه هم کوشش کردند که معنای لغوی این چند حرف را به حسب گفتار لغویین استخراج کنند و هم حرمت ابتدایی این امور نسبت به مسلمان ها و هم جواز ارتکاب حجر و فحش و سب و امثال ذلک را نسبت به مخالفین مذهب شیعه. طبعا مسئله مهمه از نظر اینکه اولا وظیفه شرعی خودمون را بدانیم که آیا میتوانیم به سنی ها فحش بدیم حالا و جایی که اثاره بغضا نشه و مخالف تقیه نباشه، یا اینکه این عمل جائز نیست، یا غیبت کردن از مخالفین جائزه چنان که اکثر قائلن، یا چنان که مقدس اردبیلی فرموده جائز نیست. مسئله چون شدیداً محل ابتلاست لذا این زحمت فضلا قابل تقدیر انشاءالله تأثیر کنند و به همه شما بدن. خوب این برای اینکه بیش از 20 صفحه هم هست، ولیکن برای اینکه مطلع بشید بر مجموعه ادله و روایات به جاست انشاءالله استفاده کنید. در برخی از آیات از روایات ما فرموده ترک جسارت به عامه اجمل است، یا در اون خطبه 205 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود انی اکره ان تکونو قوما سبابین. وقتی که جمعی از لشکر امیر المؤمنین به لشکر معاویه و معاویه فحش میدادند، فرمود انی اکره ان تکونو قوما سبابین. و خب کراهت لوخلیه و طبعه دلالت بر بد بودن عمل و انزجار از عمل. آیا واقعا این جملات دلیل بر حرمت و اینکه جائز نیست یا خیر؟ بنابراین بحث جالبی است، انشاءالله مورد ابتلا هم هست و توجه به این مهمه. گفته هم نمانه که بالاخره همانطوری که مکررن به این آقایین مسئولین هم که گاهی میان به عرضشان میرسانن، با کمال اسف از اول اسلام تا زمان ما اونقدری که شیعه از اهل سنت ضربه مالی جانی و فرهنگی خورده، هیچ وقت نه از یهود نه از یسارا و نه حتی از مشرکین این دربه این چنینی که از دیگران از این اهل عام و سنی خورده از جای دیگه نخورده و این براستی از روز اول اون همه اصرار پیغمبر اکرم بر خلافت امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین خب برای خاطر همین بود که این پیشبینی را که ان پیغمبر می فرمودند و از طرف دیگرم عمه هدات معصومین برای حفظ کیان شیعه و مذهب شیعه و حتی افراد شیعه تقیه را شدیداً مورد عنایت قرار دادن به طوری که فرمود لا دین لمن لا تقیت له، تقیت دینی و دین آبایی. اینا مجموعی است که حالا در ذهن شریفتون هست این امور. برگردیم به اصل مطلب. قبل از این که در اصل مطلب وارد بشم به عرضتون برسانم که خب دین اسلام دین رأفت و ادب و تکامل و ترقیه. همه عرض کنم که تقریبا قیام انبیا در درجه اول به منظور بالا بردن فهم و شعور مردم برای رسیدن به کمال و به کمال هم در ادب و تواضع و فهم بالا بردن علم و دانش انسانه. و معلومه که همیشه زورمداران و جلادهای روزگار و فراعنه هر وقتی عمدتاً از جهل مردم چون بهره می بردن و استفاده می کردن مایل بودن مردم همیشه در جهالت و نادانی بمانند تا اینکه فرمان بردار این زور مداران و فراعنه باشند و آنها از این مردم جاهل بتوانند بهترین نه استعمار و استثمار کنند و در مقابل انبیا و حقها قیام کنند و بیستند. و به عکسش رسالت انبیا عمدتاً بر این بود که مردم از جهالت خارج بشن. اعدا عدوک جهلک، جهل بزرگترین آفت و دشمن انسانه. هر مقدار که دانش آدم بالاتر بره خب پر واضحه گرایش به حق او آسان‌تر و بهتره. خب قرآن مجید تا اون اندازه‌ای که میگه اگر مجاهدین نسبت به قاعدین یک درجه فضیلت دارن اما میفرماد یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. تأکید مهمم مخصوصا در معارف اسلام بر این بوده که مردم دارای فضل و دانش و عقل و درایت بشن تا در نتیجه خهرن با علم و دانش افراد مسیر حقشون را از باطل تشخیص میدن و طبعا دنبال حق میرن. دین مقدس اسلام از اونجا که خدای متعال فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس، یا فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر مکرم اسلام در بین سایر انبیا خدای متعال میگه ما تو را رحمت و مهربانی و رأفت برای همه عالمین فرستادیم، نه فقط مخصوص مسلمین. بعدی که ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، برای این اساس همه ما میدانیم سیره پیامبر مکرم ما بر ادب، تواضع، خوشرویی، امانتداری در همه شؤون زندگی خودش، چه با مؤمنین و چه حتی با کفاری که لنگ ها را دراز می کردن، می گفتن حدثنا یا محمد، مکمال بی ادبی هم پیغمبر نام می بردن که خدا فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، یا فرمود که پیغمبر از شما حیا می کنه ولیکن خدا حیا نمی کنه، ادب در گفتارتون با پیامبر به خرج بدید. سیره پیغمبرم بر همین بود که با کمال خوشرویی و تواضع و خلق حسن با همگان از مشرک و مسلم و غیر ذالک برخورد کنه. اگر جنگ های اتفاق می افتاد، خود شما فضلا می دانید که عمدتا این جنگ ها به خاطر نهاد جنبه دفاعی بیشتر از تهاجمی داشت. اما ناگفته نمانه که طبعا از اونجا که خداوند متعال لطف برش واجبه، زیرا خدایی که بشر را با این همه خصوصیات و امتیازات آفریده، رها کردن مردم با این همه امتیاز خب قطعا خلاف لطفه و این خط بطلان بر اساس خلقت کشیدنه. خدایی که بشر را با این امتیاز عقل و فکر و دانش و قدرت و اختیار و انتخاب آفریده، برش لطف واجب است که مردم را رهنمون به حق کنه و رهنمون به اون چه که سعادت جاودانه اونها بستگی به اون داره انجام بده. بر اساس همین لطف هم انبیا را فرستاد تا اینکه انبیا معلم بشریت باشند و آدمی را از راه های فساد به راه های تعالی و تکالم و سعادت جاودانه رهنمون کنند. طبعاً به خوبی روشنه که هواپرستان ظالمین و استعمارگران تاریخ همیشه باید در تضاد و تعارض و تعاند با انبیا باشند، چون که انبیا در این مسیرند که مردم را به سعادت و تکامل و علم و فرهنگ و دانش ببرند. اونها منافعشون در نگه داشتن مردم به جهالت و نادانی است تا بتوانند از اونها بهره‌مند بشن در مقابل مکتب انبیا و بعثت انبیا. طبعا این تعارض مستلزم جنگ ها و تعارض ها و مبارزات حق و باطل از اول تاریخ، معارضه حق و باطل بوده تا صبح قیامت هم مادامی که حق و باطل هر دو باشند، این تضاد و جنگ و خونریزی باقیه. حالا اگر انبیا در مقابل فرائن و زور مداران دست به جنگ می زدن، اولا جنگ انبیا با زور مداران اولا عمدتا جنبه دفاعی داشته، اونها چون منافعشون را در این می دیدن که انبیا را از سر راه خودشون بردارن و بتوانن از مردم بهره‌برداری خوب تر بکنن، طبعا انبیا را با منافع خودشون در تضاد می دیدن و لذا دنبال جنگ کردن و برداشتن این سنگ بزرگ از مقابل رویشون بوده. انبیا عمدتا جنبه دفاعی داشته و گاه برای ترحم بر ضعفاء مخلوق و بر بیچارگان مخلوقی که تحت استثمار و استهمار زور مداران بودن، ناچار بودن باز انبیا هم اگر قدرت داشته باشن این فراعنه و زور مداران را از مقابلشون بردارن و ضعفاء خلق الله و عباد الله را از استثمار اونها خارج کنن. و این یک خدمت بزرگی به بشریت بود. تا الان هم لینکلنگ رئیس جمهور آمریکا را عکسش روی دلارها نگه می‌دارن، میگن این کسی بود که بندگی را از مردم برداشت و انسانها را از زیر یوغ استثمار برد فروشان و بردگاران خارج کرد. بنابراین گاهی هم اگر انبیا جنگ ابتدایی می کردن به مراتب لازم و حق بود، زیرا ضعفا و بیچارگان را از دست این جمعیت زور مدار و انسانهای جانی در تاریخ داره که این سنگهای از کنم حضورتون که اهرام مصر را چقدر بندگان سیاه بیچاره از مسافتهای دور می آوردن. خب می بینید که این سنگها هر کدام چندین تون بلکه گاهی هزار تونه، چقدر بندگان بدبخت زیر این سنگ ها می مردن و فشار می دیدن. خب پر واضحه یک مرد شرافتمند و انسان که به حسب طبیعت انسان یا خودش را از دست نداده، طبعا از ظلم منفره و مایله که نه خودش ظلم کنه و نه دیگران را مظلوم ببینه و بیچاره ببینه. بنابراین اگر انبیاء ما جنگ های ابتدایی هم می کردن، خب باز برای این بود که این بدبخت ها را از زیر زور مداران خارج کنن و طبعا به تکامل و سعادت برسانن. حالا یکی از راه های مبارزه با این گونه زور مداران و مخالف با شرف و تکامل انسانیت، یه قسم از مبارزه با اینها مبارزه به لسان، فوش دادن به اینها، سب و لعن کردن اینها. خود این هم یک نوع راهی است اقلا برای بد نشون دادن این جمعیت زور مدار در مقابل بشریت و این و بیان کردن این که اینها چه جانیانی در روزگار هستند که طبعا مردم بدانند و اینها را بشناسند و شاید به برکت این ارشادات از زیر استثمار اونها خارج بشن. پس برابر این طبیعی است اگر خدای متعال در قرآن حج می کنه، لن می کنه این افراد را و کفاری که اینطور بندگان خدا را ذلیل و تحت استثمار و استهمار خودشون قرار می دن، این شده طبیعیه. اینم یک راهیست برای مبارزه حق با باطل و اخراج ضعفاء عباد الله از سطح ظلم و استهمار و استثمار زورمداران تاریخ. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که به عرض رسید، ببینیم آیات الی ماشاءالله در لعن کفار و ظالمین و امثال ذالک وارد شده که خب دوستان در این عرض کنم که استقصاء خودشون این آیات رو در آوردند و اشاره کردند. حالا منم تیمنم و تبرکن به چند جا اشاره می کنم. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، سوره بقره آیه 161. یا در کفار و منافقین لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، توبه آیه 64. یا از کنن بعد مشرکین و منافقین و کفار می فرمد غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیر را، سوره فتح آیه 66. الی غیر ذلک که از آیاتی که حالا منم استخراج کردم. بله، سوره فتح هست کردم. خب این آیات که الی ماشاءالله زیاده، عرض کردم حضورتون که الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت و هم کافرون، که خب اینها عرض کردم که این آیات و روایات در این رابطه نسبت به این مسئله زیاده. خب احتیاج به این که دیگه حالا وقت را بگذارم، حتما خوب گرچه تمام نور در آیات الهی و روایاته، ولی به همین مقدار مسنده می کنم و اکتفا می کنم. عرض کنم حضورتون که عمدتا بحث ما فعلا از نظر جنبه فقهی در جسارت و فحش دادن و غیبت کردن از کنم حضورتون که از مخالفینه. باز یه مقدمی هم اینجا به عرضتون برسانم. اون مقدمه این است که همونطوری که توحید و پرستش ذات حق متعال و به گرایش به این حقا، به این که جهان را خداییست خالق و حکیم با صفات ثبوتیه و سلبیه، همینطور بعثت پیغمبر و پذیرش پیغمبر به عنوان معلم بشریت و مظهر لطف حق متعال به عرض رسید، گرایش و اعتقاد به او نیز جزء اصل دینه. دین فقط پرستش خدای تنها نیست، بلکه پذیرش معلم بشریتی که خدای متعال بر اساس لطف او را برای راه نمایی و تکامل بشریت آورده است و فرستاده، اون هم با کتب سماوی که دستورات سعادت بشریت در اوست. و باز به خوبی روشنه که یکی از مظاهر لطف خدای متعال که بر اساس هدف از خلقت تعیین اوصیاء انبیاست، زیرا همونطوری که لطف ایجاب میکنه فرستادن پیغمبر را، همین لطف با علم به این که پیغمبر میتون، انک میتون و انهم میتون، با علم به این که ان هو الا بشر مثلكم، ناگزیر هر پیامبری در این جهان مدتی زنده است و پر واضحه که با وفات پیغمبر اصول اختلاف بین مردم یقینی و امر قطعی و مسلمی بوده، هم تاریخ بر او گواهه، هم طبیعت بشریت و هواپرستان بر همین مطلب بوده که بعد از پیغمبر همیشه اختلاف در بین اتباع اون پیغمبر پیش آمد خواهد کرد. حالا همون لطف واجب علاللهی که اقتضاء ارسال انبیا را داره، همون لطف اقتضاء تعیین وصی و خلیفه به حق پیغمبر را هم داره. ولذا دین یک مجموعه مؤلفی است از توحید و رسالت و امامت به ذمیمه اون قوانین و معارفی که به برکت خدا و انبیا و اوصیا به مردم ابلاغ میشه. این مجموعه دینه. جدا شدن پیامبر از ذات حق خلاف دینه. گرایش به خدا و پیغمبر ولی رد کردن وصایت پیغمبر و خلافت به حق او، این نیز قطعا خلاف دینه. لذا حقیقت دین همونطور که فقها ما فرمودند در این سه چیز، هم توحید و هم نبوت و هم امامت، زیرا همون علتی که موجب منت خدا بر بشر شده به بعث انبیا، همون علتی که به قول متکلمین لوط را بر خدا واجب کرده که پیامبر بفرسته، همون علت معمم نسبت به امامت و خلافت به حق اوصیاء پیغمبر. لذا نمیتوان اینها را از هم جدا کرد. به حق اون که منکر امامته منکر رسالت، اون که منکر رسالت منکر خدای به معنای خدا و صفات و حسناست. بر این اساس است که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا فرمود من انکر علیا فقد انکرنی و من انکرنی فقد انکر الله، من آزا علیان فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله، الا غیر ذالکه از ادله و روایات و آیاتی که نشانه حقانیت امامت و ثبوت امامت در اساس دینه. لذا براستی بعید نیست که بگیم منکر امامت به حق کافره، ولا و زیرا مثل منکر رسالت، زیرا مانند منکر خدا به صفات و حسنای الهیه. و اگر گفتن که آثار اسلام را بر منکر ولایت بار کنید، این یک امر تسهیل علی العباده، بخصوص در مذهب اسلام که به خاطر خلط فراوان اهل سنت با شیعه آثار اسلامی و مثلا طهارت و امثال ذلک بر اینها بار شده، به خاطر اینکه تسهیل بر عباد الله باشه، و الا مستلزم عسر و حرج یا اختلال بود با توجه به خلط شدید شیعه و سنی. خب حالا با توجه به این ناگزیر میگیم این علل قاعده است که لعن سنی هم جائز باشه، یعنی لعن کسی که منکر امامته. یا حجر کسی که شتم کسی که اگر شتم منکر خدا جائزه، اگر سب و لعن و شتم و فحش منکر رسالت جائز باشه، زیرا این هم یک نوع مبارزه حق با باطله، علل قاعده همه اینها نسبت به منکر امامت نیز صادقه، زیرا امامت امتداد نبوت و امتداد اطاعت الله. لذا اگر بفرض بگیم جائز اینها، به حق گفتیم، درست. حالا ما برای اثبات این مطلب به چند دلیل و از روایات اشاره کنیم و ببینیم که خود ائمه دین سلام الله علیهم در این رابطه چه فرمودند. ابتداءً همونطوری که عرض کردم، بر اساس اینکه پیامبر اسلام رحمت للعالمین بوده و سیره عملی پیغمبر اکرم بر این بوده، لذا بله، به طبع اولی خشونت را خدا دوست نداشته. به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سیره پیغمبرم برای این مطلب بوده، شکی درش هم نیست که فرمود به این که اياكم و سب و اعداء الله حيث يسمعونكم فيسب الله عدوا بغير علم. به طبع اولیه فوش ندید به خدایان اونها، زیرا اونها هم جسور میشن به خدایشم، به خدایان شما، به خدای شما فوش میدن، که گاهی این تفسیر شده به بزرگان اونها فوش ندید که اونها به ما که اولیاء الله هستیم فوش میدن، به ما جسارت میکنن. جسارت کردن به ما هم به منزله جسارت کردن به ذات حق متعاله. خب این طبع اولی مسئله که از این نه شده، اما در مقابل میگه چیزی که اساره بغضا کنه این را ازش پرهیز کنید، یا چیزی که موجب حد که صد مرتبه بالاتر از حد کنها میشه و اون یسب الله عدوان بغیر علم، اینها را پرهیز کنید، یا حتی امکان زبانتون را به حرف زش عادت ندید، بگذارید که اونها شاید با اخلاق خوش بیشتر بتوانید جذب کنید اونها را. حالا ببینید در اینجا، ولی در غیر این مقام ها، چون اینها بزرگترین خیانت به بشریت کرده اند، بهانه این نداره. همونطوری که کافر بالله خائنه، کافر به رسول الله خائنه، کافر به ولایت امیر المومنین و اولاد طاهرینشون، اونها نیز خائنین بزرگ روزگارن. ما میبینیم خود ائمه علیهم السلام عند الاقتضا به اینها همه گونه جسارت های لفظی را کردن. مثلا قال كنا ان عند علي عليه السلام فدعا ابنه عثمان فقال له يا عثمان ثم قال اني لم اسمه باسم عثمان الشيخ الكافر انما سميته باسم عثمان ابن مزعون. این به نام عثمان کذانه نگفتن، این را به نام عثمان ابن مزعون گفتن، از اون تعبیر کرده به شیخ کافر. یا پیغمبر اکرم در این روایتی که زرار از ابی جعفر نقل میکنه، امام باقر علیه السلام یقول لما ولد مروان عرض بهی عرضو بهی لرسول الله ان ید اوله فارسلو بهی الى عائشه لید اوله، فرستادن پیش عایشه که عایشه واسطه بشه پیغمبر اکرم مثلا به حق این بچه دعا کنه. قال اخرجو انی الوزق ابن وزق، بیرون کنی این بچه از کنم وزق ابن وزق را، یعنی از کنم که کلپاسه پسر کلپاسه را. قال دلاره ولا اعلم الا انه قال ولعنه، این ملعون را از پیش من دور کنید که خوب این یا پیغمبر رسما این فرمود. یا اینکه از کنم که قال علیون به عمر فرمود یبن سحاک، من از چی بلغت مراجعه کردم سحاک بنن یا سحاک بعضی میگن یا سحاک، سحاک یعنی که آقایون مثل که یه فحشیه بالاخره. من کلمه سحاک در الموجد امروز پیدا نکردم، حالا نمیدونم. یبن سحاک لیس لنا حق به حولک ول ابن آکلت زباب، این حق مال توست، یعنی حق امامت و وصایت پیغمبر مال توست و برای فرزند و خورنده پشه مگس. از ابی بکر تعبیر میکنه حولک ول ابن آکلت زباب، برای این فعال عمر کف الان یا ابوالحسن اذا بایعتو فان العامه رضوا بصحابتی ولم یرضوا بک فما ذنبی. خیلی خوب عرض کنم حضورتون که یا در داستان جمل که وقتی امیرالمومنین ظفر پیدا کرد بر اهل جمل، آمد اون بدبخت عایشه را جلو کشید و عرض کنم حضورتون که بهش فرمود که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه دخل علی عایشه لما لبت الخروج، وقتی که جنگ جمل تمام شد عایشه باز میخواست همونجا بمانه فتنه بپا کنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه بهش گفت که پشو برو بیرون، برو از اینجا برگرد. فقال لها یا شعیرا ارتجلی و الا تکلمتو بما تعلمی بما تعلمینه، فقالت نعم ارتحل فجهزها و ارسلها و معها اربعین امرأتا من عبد غیس. الحدیث بجوره جنگ جمل که تمام شد امیر المؤمنین بهش گفت یا شعیرا، شعیرا گفتن که نام از کنم حضورتون که مگسی است که چشم مال سبز داره. این مگس ها خود مگس های عادی خیلی ضرر، یعنی به اون طور چیز نیستن که اذیت نمی کنن، اما این مگس های دیگری هستن که رنگ زردی دارن، چه سبزی دارن یا همین ازرقی دارن، این های مقدار نیش می دارن و اذیت می کنن. خب اینجا حضرت تعبیر به این طور جسارت آمیز کرد به عایشه، فقال لها یا شعیرا، ای زنی که مثلا مثل اون مگس موزی هستی و آمدی چنین جنگی را بپا کردی. این بدبخت متاسفانه از روز اول با توجه به اون از کنم که تاریخی که می دانید با زهرای عطر مخالف بود، سزیدن با امیر المؤمنین هم شدیدن مخالف بود. اصلا یک کسی از کنم آلمانی دیدم یک کتابی نوشته در وضع عایشه، او تحقیقات فراوانی کرده بود، ما کمال اصف کتب ما عمدتا دست اونها بیشتر از کتب خود ماست، اون وقت عایشه را که شهر داده بود بعد طرف مفتیز کرده بود که این با اون کید و مکری که داشت پایه جز کنم که سقیفه بنی ساعده را این زن طراحی کرد، اونجا طراحی کرد، فرستاد از یک طرف دیگرم پیش بنی هاشم، گفت که آخه این پیغمبر پیغمبر شماست، از قبیله شماست، لازمه که او را شما تجهیز کنید. از بنی هاشم همه جمع شدن برای تجهیز پیغمبر، اینها را که سرشون را به این بند کرد، از این طرف هم پدرش را با عمر را فرستاد و اون قصه بنی سقیفه بنی ساعده را او در حقیقت طراحی کرد و پیاده کرد. بعد خب بر همین اساس که بالاخره آمدند، چون دوست داشت جنگ با امیر المومنین را و خلافات عدی را نمی پذیرفت، همین کسی که میگفت اقتلو نعسلن، میگفت عثمان بکشی، در این تعبیر به نعسل کرده بود، ولی وقتی که فهمید خلافت به امیر المومنین رسید، داد و عثمان ها و مظلوم ها را بلند کرد. این شد که اونها هم مثل حوض بیرن دیدم خوب ماده برش داشتن، به جنگ جمله بپا کردن. حالا بعد از جنگ که داستانش رو همه تون میدانید، وقتی را که افتاد و ناقش را به برکت آقای امام حسن علیه السلام بحث کنن، دورش جمع شده بودند و بالاخره جنگ به نفع امیر المومنین خاتمه پیدا کرد، این باز میخواست بمانه در بصره. حضرت گفتش که باید بری از بصره و بعد باز امیر المومنین به احترام پیغمبر اکرم 40 نفر را با عایشه فرستاد که محترمانه به مدینه برش گردانند. بعد عایشه اونجا گله کرد که علی با من مردان نامحرم فرستاد، که بعد همه لجام برداشتند، دیدن همه زنند و امیر المومنین باز به خاطر این جهت 40 نفر زن را با او فرستاد. یا شعیرا ارتحلی و الا تکلمت به ما تعلمینه، میدونی که اگر هن ندی اون چه که پیغمبر به من حق داده میگم. پیغمبر اکرم حق طلاق را همسرانش را به امیر المومنین واگذار کرده بود و اگر ندی من طلاقت خواهم داد، و حسب اون چه که همه شنیده بودن از پیغمبر و دیگه احترامت را از موان و امهات المومنین ساقط بیکنم. فقالت نعم ارتحل فجهزها الی ارسل آخر. خب عرض کنم مجموعاً خواستم عرض کنم که هم روایات ما در این که خود ائمه دین سلام الله علیهم به اون خلفا و به اون نامردها جسارت میکردند و فش میدادند و سب میکردند فراوان زیاده. تا برسیم به باقی سخن، والحمدلله.